شبتون بخیر باشه، همچنان همراهتون هستیم با بخش شبانه رادیو فرهنگ. برنامه زنده چهارباغ رو فراموش نکنید، از ساعت 24 تقدیمتون میشه. از همین لحظه هم میتونید تماس بگیرید و شعرخوانی کنید، 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه شنیدنی های تاریخ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. با تصرف مصر به دستور خلفای فاطمی در قرن دهم میلادی، بزرگترین شهر جهان عرب با نام قاهره بنیان گذاشته شد. حکام جدید مصر که بر مذهب تشیع اسماعیلی بودند، مسجد جامع الازهر را بنیان گذاشتند. لطفاً همراه ما باشید و با این مسجد و دانشگاه تاریخی بیشتر آشنا شوید. عده‌ای نام مسجد جامع الازهر را مشتق از لقب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌دانند و منطق آن را اینگونه توجیه می‌کنند که فاطمیان خود را فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها می‌خواندند. از سوی دیگر عده‌ای معتقدند که واژه الازهر به معنای پرتو افکنی است و چرایی آن نیز در خاص بودن این مکان در بین سایر اماکن مصر است. اما آنچه که مهمتر از فلسفه نامگذاری است، محوریت این مسجد در تشکیل بزرگترین دانشگاه جهان اسلام است. مسجد الازهر هیچگاه یک عبادتگاه عادی نبود، بلکه محلی برای تبلیغ مذهب اسماعیلی، تجمع استادان و علمای اسلامی و از سوی دیگر محل خطابه خلفای فاطمی و همچنین مرکز نگهداری اسناد مهم حکومتی بوده است. الازهر با تسلط خلفای فاطمی شیعه مذهب به وجود آمد و قرار بود نظام عقیدتی نیرومندی را از رعایا و زارعان پدید آورد تا بتواند پایگاه اجتماعی حکومت فاطمیان را تثبیت کند. اما ایوبیان بسیاری از کلاس‌های درس الازهر را تعطیل کردند. آنها الازهر را به منزله قوه و ظرفیتی برای توطئه علیه نظام خود برای بازگرداندن باقی ماندگان فاطمیان به حکومت می دانستند و از این رو تمام تلاش خود را برای محدود کردن الازهر به کار بسته بودند. حکومت ایوبیان پس از حدود یک قرن سلطه در قرن 13 میلادی توسط ممالیک منقرض شد و این اتفاق موجب شد که مصر و الازهر بار دیگر به خود روی آرامش ببینند. ممالیک که آگاه بودند اسماعیلیان بعد از یک قرن سر از خاک بیرون نمی کشند، با آگاهی از دشمنی الازهر با ایوبیان، با پروبال دادن به این جامعه زمینه توسعه آن را فراهم کردند. در دوران ممالیک از آنجا که به علم و دانش اندوزی توجه می شد، مدارک و بناهای گذشته تعمیر و بازسازی شدند و مقدمات قدرت گرفتن مجدد الازهر فراهم شد. این روزنه امین نیز پس از مدتی با سلطه عثمانی ها بسته شد. عثمانی ها در بدو ورود خود به مصر و فتح قاهره تمام شهرها را غارت کردند، غارتی که ضربه شدید به الازهر بود. حکومت عثمانی همچون ایوبیان از ترس تبدیل شدن الازهر به کانون طرفداران حکومت قبلی بیشتر کلاس‌های درس آن را تعطیل کرد و حتی عده‌ای از استادان را به تبعید فرستاد. اما پس از مدتی عثمانیان دریافتند که مصر را با آن وسعت جغرافیایی و فراوانی جمعیتی نمی‌توانند فقط با اتکا به بازوی نظامی کنترل کنند. از این رو در قرن 17 میلادی سمت شیخ الازهر به دستور حکام عثمانی پدید آمد. از همان دوران الازهر توانست دوران اوج خود را از حیث علم و معرفت آغاز کند و تبدیل به پناهگاه دانشمندان و عالمان جهان اسلام و جویندگان علم شود. با افوع قدرت امپراتوری عثمانی، الازهر وارد عصری کاملا نوین شد، یعنی عصر اشغال مصر به دست مسیحیان. در قرن 18 میلادی فرانسویان توانستند مصر را به تصرف خود درآورند. حضور و سلطه فرانسویان الازهر را با شیوه نوین آموزش و علوم پیشرفته غربی آشنا کرد. در همین زمان ناپلئون که توانسته بود با جلب نظر علمای الازهر قاهره را به تصرف خود درآورد، انستیتوی مصر را تأسیس و تعداد زیادی از متخصصان فرانسوی را برای ارائه آراء فنی به این مؤسسه اعزام کرد. دوران فرانسویان نیز در سال 1882 میلادی با اشغال مصر از سوی انگلستان به پایان رسید و عصر استعمار مصر آغاز شد. استعمار مصر به دست انگلیس الازهر نشینان را به فکر واداشت و موجب شد این مرکز دستخوش تحولات جدی سازمانی و علمی مذهبی شود. در این دوره محمد عبدو، امام الازهر که رابطه عمیقی با سید جمال‌الدین اسدآبادی داشت، خواهان تنظیم برنامه درس ثابت شد تا جایگزین روش پراکنده گذشته شود و به برگزاری امتحانات و آزمون‌ها نیز بسیار اهمیت داد. در نهایت در همین راستا در دهه چهارم قرن 20 میلادی الازهر از یک محفل سنتی به دانشگاهی امروزی متحول شد و آموزش‌های نوین علمی از جمله تخصص‌های پزشکی، مهندسی، ریاضیات، شیمی و اقتصاد در برنامه آموزش‌های دانشگاهی الازهر قرار گرفت. جایگاه الازهر مرهون نقش‌آفرینی این مرکز در تحولات جهان اسلام و مصر است. الازهر از عناصر اصلی تثبیت و گسترش زبان عربی و مسئول نگه داشتن آن از ادبیات ترکی بوده است. این مرکز نقشی جدی در بیرون راندن فرانسویان و انگلیسی ها از مصر و تجربه امپراتوری عثمانی داشت. تمامی این اثرگذاری ها نشان دهنده جایگاه الازهر در عرصه های مختلف در تحولات جهان اسلام است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
نخستین بارقه های تبدیل شدن الازهر به محفلی دانشگاهی در قرن 19 میلادی پدید آمد. در این زمان شیخ الازهر به درخواست سید جمال‌الدین اسدآبادی از استادان الازهر مقرراتی را برای امتحان و گزینش استادان و صدور گواهی رسمی برای فارغ التحصیلان صادر کرد. پس از این اقدام نیز در اواخر قرن 19 میلادی در الازهر مرکزی به نام دارالعلوم برای تربیت معلمان و همچنین کتابخانه الازهر با جمع‌آوری هزاران کتاب تأسیس شدند. علوم جدید مورد نیاز مصر وارد نظام آموزشی الازهر شد. در راستای این تحولات، مدرسه قضات نیز زمینه الازهر شد تا در آن به مطالعه قوانین شریعت مشغول شود. در اوایل قرن بیستم دانشگاه الازهر طبق تصویب دولت به عنوان مجموعه علمی و اسلامی با هدف تبیین، بررسی و نشر میراث اسلامی رسمیت یافت. همکنون الازهر بزرگترین و عالی‌ترین مؤسسه دینی جهان اسلام با سه بخش اصلی است: دانشگاه الازهر، مجمع بعوث الاسلامیه و مشیخه الازهر. تمرکز اصلی این دانشگاه بر تحصیلات عالی و پژوهش‌های مربوط به خود الازهر است، اما در کنار آن رشته‌های فیزیک، پزشکی و مهندسی نیز در آن تدریس می‌شود. دانشگاه الازهر در بیشتر رشته‌های تحصیلی دانشجو جذب می‌کند، اما در این بین رشته‌های عقاید، تفسیر، فقه، حدیث و ادبیات محوریت دارند. مهمترین دروسی که در طول تاریخ الازهر ارائه شده‌اند شامل علوم قرآنی، تفسیر، فقه و اصول، ریاضیات، علم حدیث، ادبیات و کلام، عقاید، منطق و فلسفه، هیئت، قضا، طب، داروسازی، فیزیک، اخلاق و عرفان و تصوف است. علاوه بر رشته‌های دانشگاهی نظری و عملی، هنر و پاره‌ای از حرفه‌ها نیز مورد توجه این دانشگاه است که البته آموزش و تعلیم آنان همسو با اهداف مذهبی الازهر است. حرفه‌هایی همچون قرائت قرآن، فن خطابه و وعظ، خوشنویسی، شعر و سرود، تذهیب، جلدسازی کتاب و صحافی از جمله فنون مورد نظر الازهر است. تمامی رشته‌های دانشگاهی و هنری در الازهر به طور تخصصی در دانشکده‌های مختلف این دانشگاه تدریس می‌شوند. دانشگاه الازهر در راستای تقویت جایگاه علمی مذهبی خود، علاوه بر سازمان دادن به فعالیت‌های علمی‌اش، ارتباط علمی خود را از حالت درون سازمانی، درون مرزی به فرامرزی و فراسازمانی تبدیل کرده است. این دانشگاه در حال حاضر با بسیاری از دانشگاه‌های جهان اسلام از جمله حوزه‌های علمیه شیعه ارتباط دارد. از سوی دیگر در این سال‌ها دانشگاه میان الازهر و سایر نقاط جهان با اعمال برنامه‌های گوناگونی از جمله ارسال هیئت‌هایی برای نشر اطلاعات صحیح و دقیق درباره اسلام به کشورهای مختلف همچون چین، ژاپن، حبشه و آفریقای جنوبی ارتباط برقرار کرده است. همین سطح از ارتباطات موجب پیدایش تنوع مذهبی، زبانی، نژادی استادان و دانشجویان الازهر شده، به گونه‌ای که رواق‌ها، ایوان‌ها و دروازه‌های ساختمان‌های الازهر با عناوین اقوام و ملل مختلف نامگذاری شدند. همچنین دانشگاه الازهر مرکزی ویژه تحصیل و تدریس زبان تشکیل شده است که از آن با نام دانشگاه دختران الازهر یاد می شود. این مرکز بزرگترین مرکز مخصوص آموزش زنان در مصر است. از همراهی شما عزیزان با شنیدنی‌های تاریخ بسیار سپاسگزاریم. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار روشنک بهرامزاد، ویراستار کیانا کمایی فرد، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. Oh,
بسیار ممنون، سپاسگزاریم که لحظات شبانتون رو با رادیو فرهنگ میگذرونین. اما یه بار دیگه بگم خدمت شما دوستان راننده که بخش ویژه شبانه رو فراموش نکنید، در دل برنامه چهار باغ از ساعت 1:30 بامداد به صورت زنده تقدیمتون میشه و بگید که استفاده از تلفن همراه برای شما چقدر باعث بروز حادثه شده. از همین لحظه هم میتونید تماس بگیرید 220-400-85 و 220-58-800. اما در این لحظه سفرنامه خوانی.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد، از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
really
country,
nice.
Huh? Wonderful people. And
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
خدای مهربان، دوستان عزیز سلام، من مهدوی هستم. شب‌های پیش در خدمت شما بودم با خواندن سفرنامه و امشب هم با ادامه اون. خانه رومو و جولیت انقدر زیبا ساخته شده بود که شک کردم آیا رومو و جولیت فقط در داستان بودن یا وجود خارجی داشتند. لباس‌های آنها در گنج آویزان بود، تخت خوابشان، اتاق پذیرایی و آشپزخانه هم پذیرای مردم بود و مجسمه زیبای جولیت در حیاط آن خانه افسانه‌ای و پر از توریست بنا شده بود. یکی دیگر از زیبایی‌های ورونا درخت آرزوهاست. درختی پر از کاغذ‌های آویزان که هر کدام حاوی یک آرزو از توریست‌های سراسر جهان بود. مردم آنجا اعتقاد داشتند که هر کس آرزویش را روی کاغذ بنویسد و بر آن آویزان کند برآورده می‌شود. من هم همین کار را کردم، هرچند که معتقد بودم آن درخت به خودی خود معجزه نمی کند، ولی صاحب آن که خدای مهربان و عزیز است می داند که به امید او آن آرزو را نوشتم و آویزان کردم و اگر خیر بداند برآورده می کند. پس از گشت و گذار چند روزه‌ای که بابت انتظار مصاحبه در کنسولگری آمریکا نصیبم شده بود، به میلان بازگشتم. یکی دیگر از خاطرات شیرین در آن شهر، البته بجز بستنی‌های خوشمزه‌اش، یک گروه سرخپوست بودند که هر روز عصر جلوی کلیسای معروف دومو با سازهای محلی و سنتی خودشان برنامه اجرا می‌کردند. در همان میدان بود که روزهایم را صرف گفتگو و ارتباط برقرار کردن با مردم و جوانان می کردم تا با سفرم، اهدافم، ایران و کسانی که تا قبل از آن ملاقات کرده بودم آشنا شوند. بالاخره زمان مصاحبه فرا رسید. روزی را که برای مصاحبه رفتم هیچگاه فراموش نمی کنم. دلم گرفته بود، یا بهتر بگویم دلتنگ جای دیگر بودم. سمت کنسولگری راه افتادم. پس از آن به اتاقی رفتم که قرار بود مصاحبه صورت گیرد. 7-8 نفری منتظر نوبت مصاحبهشان بودن. نگاهی به آنها انداختم و در ردیف آخر نشستم. تقریبا همگی مضطرب بودند و این از چهرهشان به خوبی پیدا بود. دلتنگیم در لحظاتی که منتظر بودم بیشتر شد. انگار یادم رفته بود که برای چه کاری آنجا هستم و هر چند دقیقه یک بار اشکایم را پاک می کردم. یاد ویزای شنگن و ورود به اروپا افتادم. در همان دوران سخت روزهای قبل از سفر در تکاپو بودم تا نامه ای از جایی بگیرم که در عقص ویزاها مؤثر بیفتد، اما موفق نشده بودم. به سفارت یونان در ایران مراجعه کردم، استقبال خوبی نکردن و بعد از چندین بار مراجعه گفتن تا نامه ای از کمیته المپیک یا وزارت امور خارجه نیاوری به تو ویزا نمیدهی. قبلا به هر دو جا مراجعه کرده و جواب منفی بود. با دلی شکسته به خانه برگشته بودم. یادم هست سر ظهر بود که به خانه رسیدم. مادری گفتن که دختر جوانی از خویشاوندان، آوین، که در یک شرکت ایتالیایی کار میکرد پیغام گذاشته تا با او تماس بگیرم. فورا تلفن زدم و خانم آوین تور گفت که رئیسش دوست صمیمی سفیر ایتالیا در ایران است و خواست که پاسپورت و توضیحی از سفرم را به سرعت با پیک بفرستم که ایشان فردا با جناب صفحه قرار ملاقات دارند. دو روز بعد سفیر ایتالیا در ایران پیغام دادن باعث افتخار من است که کشور ما عبور کنید و چند روز بعد مدارکم را به دست کنسول ایتالیا در ایران تحویل دادم و به قسمت VIP دعوت شدم و از طریق خود کنسول ویزا را گرفتم. در حال خودم بودم که اسمم را صدا زدن. کاغذی را که دستم بود و نامم و تاریخ مصاحبه بران نوشته شده بود را تحویل دادم. خانومی که مسئول مصاحبه با من بود چند سوال بسیار ساده از من پرسید و گفت کنسول آمریکا با ویزای شما موافقت کرده و مشکلی نداری، ولی چون ایرانی هستی باید مدارکت را برای تایید به واشنگتن بفرستیم. این کار در مورد چند کشور از جمله ایران صورت می گرفت. می خواستن که مطمئن شوند تا مشکلی در آن کشور نداشته باشم. جزء قانون بود و حدود یک ماه وقت می برد. به او گفتم که وقت کافی برای انتظار کشیدن در میلان ندارم و تا حالا هم زیادی ماندم. او گفت که پس از ترک کشور ایتالیا هم میتوانم پاسپورتم را پست کنم تا ویزایم برایم صادر شود و قول داد که تمام سعیش را میکند که از طول زمان انتظار بکاهد. فردای آن روز صبح زود میلان را با همه خاطرات خوب و دوستانی که داشتم پشت سر گذاشتم و به سمت جنوا به راه افتادم. البته مسیر تا بندر زیبای جنوا طولانی بود و یک روزه به آنجا نمی رسیدم. با احساس بسیار خوبی از میلان خارج شدم. دیگر انتظار به پایان رسیده بود. می توانستم دوباره رکاب بزنم و سفرم را ادامه دهم. تقریبا ساعت 3 یا 4 بعد از ظهر بود که به شهر کوچک ووگرا رسیدم. شهر کوچکی که می دانستم در آنجا اقامتگاه جوانان وجود ندارد. از فرصت استفاده کرده و نهارم را که شامل ماست، میوه، نان و پنیر بود خوردم. مراقب بودم که مواد غذایی به طور کامل به بدنم برسد. حتی دقت داشتم که مثلا هر روز مقدار کلسیم یا مقدار آهن مورد نیاز را با مواد غذایی که مصرف می کنم به دست آورم. و اگر تا آخر شب کامل نمی شد، حتما با خوردن چیزی آن را به 100% می رساندم. کمبود گوش را هم با خوردن حبوبات و تن ماهی جبران می کردم. چون در شهرهای کوچک بین راه به سختی می توانستم گوشت حلال پیدا کنم. مردم از کلیسا بیرون آمدند و متفرق شدند. یکی دو نفر به سمت من آمدند و اظهار محبت کردند و متاسفانه مشکل زبان مانع می شد که با هم صحبت کنیم. Oh, oh, oh. دوستان عزیز ازتون تشکر میکنم که امشب هم همراه هم بودین در خواندن سفرنامه. تا فردا شب از شما خداحافظی میکنم. خداحافظ.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
تو برو به سفر به هر کجا که روی سفر سلام، به خدا نکنم از آن شرفته به دل تو را منام، به خدا شب من نمیرسد به سر اگر نیای، به خدا همه جا به جست و جوی تو هم بگو کجایی، تو چراغ دلم ز حال عاشقیم خبر نداری، تو چراغ قدمی به روی چشم ترم نمیگذاری، تو به یک نگهت دگر قرار مرا زکف را بودی، تو مراز خودم گرفتی و پس از آن سفر نمودی، تو مرا به سفر که یک شبم بشود هزار و یک شب، به خدا همه شب ز عشق شعله برد بسوزم از تب، به خدا همه شب ز عشق شعله برد بسوزم از تب، تو چراغ دلم ز حال عاشقیم خبر نداری، تو چراغ قدمی به روی چشم ترم نمیگذاری، تو برو به سفر به هر کجا که روی سفر سلامت، به خدا نکنم از اون چه رفته به دل تو را ملامت، به خدا شب من نمیرسد به سر اگر نیایی، به خدا همه جا به جست و جوی تو هم بگو کجایی، تو چراغ دلم ز حال عاشقیم خبر نداری، تو چراغ قدمی به روی چشم ترم نمیگذاری.
شبتون بخیر باشه، ممنون که همچنان همراه و شنونده رادیو فرهنگ هستید. بار دیگه یادآوری میکنم برنامه زنده چهارباغ رو که